الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. امروز بحث ما بیشتر جمع‌بندی بحث‌های گذشته و نتیجه گیری است، چون هم مسئله 44 تقریبا همه نکته‌هاش بحث شده، هم مسئله 45. ما فقط در واقع جمع‌بندی و نتیجه گیری مسئله 44 و 45 رو اشاره می‌کنیم. نسبت به مسئله 44 قسمت اولش رو قبلا توضیح داده بودیم و در واقع نتیجه‌ای که در بحث گرفتیم رو اشاره کرده بودیم، که حالا باز یک اشاره میکنم چون دوباره در ذیل مسئله 45 هم حضرت امام رضوان الله علیه به اون اشاره کردن، من یک اشاره اینجا میکنم. مسئله 44 خب فرمودن لب اعتقد کونه بالغن فحج ثم بان خلافه لم یجزن حجت الاسلام و کذا لب اعتقد کونه مستطیعن مالن فبان الخلاف، که گفتیم اینا قبلا هم بحث کردیم، درست بحثی نداره. لو اعتقد عدم الضرر او الحرج فبال الخلاف و انکار الضرر نفسیا او مالیا بلغ حد الحرج، که گفتیم این قید رو که مالیا بلغ حد الحرج رو امام برای چی ذکر میکنن؟ او کان الحج حرجیا ففی کفایتهی اشکالون بل عدم کفایتش لا یخلو من وجه، که ما اینجا فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه نپذیرفتیم، گفتیم اقوا این است که کافی است مگر اینکه خود اعمال حج موجب ضرری باشه که اون ضرر شرعا حرام باشه، مثل هلاکت نفس. بعد امام فرمودن و اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، فرمودن اگر ضرر مالی باشه که به حد حرج نرسد مانع از وجوب حج نیست. اینجا باز ما بر اساس تفاوتی که در مبنامون داریم با حضرت امام رضوان الله علیه گفتیم که ضرر مانع ولو خود به حد حرج نرسه، چون مانع بودن ضرر مشروط به تحقق حرج نیست، همونطوری که لا ضرر احکام رو بر میداره لا حرج بر میداره. امام معتقدن لا حرج احکام رو بر میداره اما لا ضرر حکم ولاییست و احکام رو بر نمیداره. ما این رو قبلا توضیح دادیم و فرمایش امام رو گفتیم که بالاخره به لحاظ مبنایی ما قبول نداریم. این بله. بعد فرمودن نعم لو تحمل از ضرر اول والحرج حتی بلغ المیقات فرتفع از ضرر والحرج و سار مستطیعن فالاقوا کفایته، اگر این آدم تحمل ضرر و حرج بکنه به میقات برسه، اونجا که رسید دیگه ضرر و حرج از بین بره و مستطیع باشه، حجش کافی و مجزی از حجت الاسلامی، که البته همینطوری هست، ولی ما گفتیم حتی اگر تحمل ضرر بکنه و بره و با حال ضرر یا با حال حرج حج رو انجام بده مجزیه، هرچند که واجب نبوده ولی مجزیه، هرچند که وجوب ازش برداشته شده بوده مجزیه. اما ادامه مسئله که بحثش رو دیروز کردیم، حضرت امام فرمودن ولو اعتقد عدم المزا بله ولو اعتقد عدم المزاحم شرعی الاهم فحج، اگر فکر کرده که مزاحم شرعی اهم نیست و حجش انجام داده فبان الخلاف صحه، که ما گفتیم این حجش هم صحیح هم مجزی، هرچند امام فقط اشاره کرده به صحت، البته اینجا من باید یک تعلیقه میزدم فراموش کردم که صحه و اجزه مقصود امام هم همینه ولی تصریح نکردن. ولو اعتقد کونه بال غیر بالغن فحج ندبن، فکر میکرده بالغ نیست به خاطر همین ندبن حج رو انجام داد، فبان خلافه ففیه تفصیل مر نظیره، که این در مسئله هشتم گذشت که اگر مثلا به اصطلاح مسئله هشتم از مسائل استطاعت، که اگر این به قید این که مثلا حج استحبابی انجام بده حجش صحیح نخواهد بود، مجزی نخواهد بود، و اما نه اگر به عنوان این که چیزی که بر وظیفه‌ش بر ذمه‌ش انجام داده حجش مجزیه، که ما در جای خودش توضیح دادیم امام فرمودن این حجش مجزی نیست الا، ما گفتیم حجش مجزی است الا، یعنی ما استثناء کردیم مواردی رو که مجزی نیست، ایشون استثناء کردن مواردی رو که مجزی هست، چون گفتیم مثلا اون فرضی که مجزی نباشه نادر کلمعدومه که کسی قصد استحباب بکنه و این قصد رو به گونه ای داشته باشه که حتی اگر حجم برش واجب بود این باز قصد داشته باشه که استحباب انجام بده. که گفتیم اگر چنین چیزی باشه که نیست در آدم عاقل چنین اتفاقی نمیفته، اصلا حجش صحیح نیست چون قصد قربت اصلا این شکل متوشی نمیشه. بعد محل بحث جدید این بود که دیروز بحث کردیم، ولو ترکه مع بقاء شرائط الى تمام الاعمال استقر علیه. امام فرمودن اگر ترک بکنه حج رو و شرائط تا تمام الاعمال باقی باشه استقر الحج علیه. بعد فرمودن و یحتمل اشتراط بقاء شرائط الى زمان امکان العود الى محله. احتمال داره بگیم شرطش این است که شرایط تا زمانی که این آقا بتونه برگرده به مکانی که از اونجا حرکت کرده باید باقی باشه. بعد فرمودن الا اشکالن، یعنی این احتمال محل اشکاله، که ما هم نسبت به اصل مسئله هم نسبت به فتوای امام اینجا بر امام اشکال کردیم. نسبت به اصل مسئله توضیح دادیم دیروز که کسی که فکر میکرده که شرایط رو نداره و اعمال رو انجام نداده این آدم، و فرض اینه که واقعا شرایط رو داشته، این آدم حج برش مستقر نمی شود. این نسبت به اصل مسئله. نسبت به فتوای امام هم این اشکال کردیم که خب امام اینجا فرموده الا تمام الاعمال اگر شرایط باقی بود مستقر میشه، ولی در مسئله 54 که خواهیم رسید فتوا داده که الا تمام الاعمال کافی نیست برای استقرار حج، باید الا زمان امکان العود الا محله شرایط رو داشته باشه. یعنی همین احتمالی رو که اینجا مطرح کرده امام و فرموده الا اشکالن، این رو بدون هیچ اشکالی بهش فتوا داده در مسئله 54. و عرض کردم قاعدتا باید این مسئله بر طبق مسئله 54 تصحیح می شده، چون در واقع الان بین فتوای امام اینجا با فتوای مسئله 54 منافات وجود داره. اینجا فرمودن اگر الا تمام الاعمال شرایط رو داشت این حج برش مستقر میشه، تو اونجا فرمودن الا زمان امکان العود الا محله. توجه دارید ثمره بحث اونجا روشن میشه که کسی تا تمام الاعمال شرایط رو داره اما بعد از اون زمان و قبل از زمان امکان العود الى محله شرایط رو از دست میده. رو فتوای امام در مسئله 44 این آدم حج برش مستقره، رو فتوای امام در مسئله 54 این آدم حج برش مستقر نیست. بنابراین این دوتا فتوا با هم دیگه ناسازگارن در موردی که شخص شرایط رو تا تمام اعمال داره ولی چند بعد از تمام الاعمال تا زمان امکان العود الى محله شرایط رو از دست میده. اونجا این دو تا فتوا با هم دیگه جمع نمیشن. عرض کنم خدمت شما یک جمله اینجا من اشاره کنم قبل از اینکه بقیه مسئله رو بخونم. مرحوم آقای خویی فرمایشی داشتن اینجا دیگه، فرمودن که کسی که فکر میکرده که شرایط رو نداره و حج رو انجام نداده این آدم حج برش مستقر نمیشه، که ما فرمایش مرحوم آقای خویی رو پذیرفتیم. و مرحوم آقای فاضل بر ایشون اشکال کردن که نه خیر این فرمایش شما درست نیست و اشکال کردند. و بعد عرض کنم خدمت شما اصرار داشتن به فرمایش امام، ولی من برخورد کردم به یه فرمایش دیگری از آقای فاضل. ببینید این فرمایش که آقای فاضل کردن در نقد فرمایش آقای خویی، خب توی ذیل این مسئله 44 مطرح شده، یعنی در تقریرات آقای فاضل جلد اولش، یعنی تقریرات که نیست، نوشته خودشونه، در همون کتاب آقای فاضل تفصیل الشریعه بحث حجشون، جلد اولش صفحه 264 63 این بحثایی که گفتیم دیروز مطرح شد. من برخورد کردم با این عبارت که قبلا این عبارت رو من سال گذشته بحث کرده بودم در اوائل بحث حج به یک مناسبتی، برام جالب بود. مرحوم آقای فاضل اوائل بحث حج همین جلد اول کتاب الحجشون صفحه 34 یه بحثی دارن به فرمان این مطلبی که اینجا گفته شده، حالا اون بحثی که اونجا بوده، مبنی بر اینه که موضوع الحکم بالاستقرار، یعنی استقرار حج، همین بحثی که الان اینجا داشتیم، مجرد و ترک الحج مع التمکن. بعد میفرماد ولکن محکی از محقق این است که موضوع الحکم المذکور هو الاهمال و ترک العمدی، نه صرف تمکن واقعی. بعد اینجا ایشون از این نظریه دفاع میکنه که وقتی شخص عمدن ترک بکنه و اهمال بکنه حج بر او مستقر میشه، ولی اگر اهمالی نباشه حج بر او مستقر نمیشه. و جالب اینه ایشون اواخر همین کتاب همین بحث رو مرحوم آقای خویی میکنه و ایشون اونجا نمیپذیره و رد میکنه، با اینکه اول کتاب خود ایشون هم این بحث رو مطرح کرده و پذیرفته. یعنی صدر الذیل فرمایش مرحوم آقای فاضل هم بالاخره با هم دیگه سازگار نیست. اول کتاب پذیرفته، در واقع همون نظر آقای خوییه، حالا موردش رو مطرح نکرده ولی نظر آقای خوییه دیگه، که اگر اهمالی در کار نباشه این استقرار حج نیست، ایشون همین رو پذیرفته. به مسئله ما که رسیده فرمایش آقای خویی رو نقض کرده، چون می‌خواسته از امام دفاع کنه، فهمیده نه خیر، این ولو اهمال هم نکرده باشه همین مقدار که ثبوتن شرایط رو داشته و نرفته حج رو انجام بده حج برش مستقر میشه. بله، در ادامه مسئله 44 حضرت امام فرمودن و ان اعتقد عدم کفایت مالهی ان حجت الاسلام فترک حجت الاسلام را فبان الخلاف استقر على این آدم حج مع وجود سایر شرایط غیر از کفایت مالی، این همه شرایط رو داشته باشه استقرار پیدا میکنه حج برش. باز طبق اون بحثی که قبلا داشتیم گفتیم نخیر، بر این آدم حج مستقر نمیشود، چون این فکر میکرده پولش به اندازه حج نیست، بنابراین اهمالی نکرده. و ان اعتقد المانع من العدو او الحرج او الضرر المستلزم للحرج، این المستلزم له یعنی للحرج، که امام دائم ضرر رو مقید میکنه به مستلزم للحرج به خاطر اون مبنایی که داره، بگه چند بار اشاره کردم امروز هم اشاره کردم، ایشون ضرر خالی رو بدون حرج موجب رفع حکم نمیدونه، برای همین این قید رو ذکر میکنه. فترک الحج فبان الخلاف فالظاهر استقرار الحج علی این آقا سیما فی الحرج، به خصوص در موارد حرج ایشون میفرماد استقرار هست. چرا سیما فی الحرج؟ چه فرقی بین حرج و ضرر هست؟ نه نکتش اینه، نه نکتش یک کلمه یه که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده بود. خاطرتون هست مرحوم سید مثل امام معتقد بود در این گونه موارد حج بر شخص مستقر میشه، ولی در مورد ضرر و حرج ایشون نپذیرفت اینو. چرا؟ یه توضیحی داد، من عبارت سید رو فکر کنم امروز نیاوردم، ولی حواسم نبود که این دوباره به اشاره خواهم کرد. بله، عبارت سید رو جلسه قبل آورده بودم، ایشون یه اشاره ای کرد توی اون بحث که در ضرر خوف ضرر کافی است برای رفع حکم. پس این آدم که فکر میکرده ضرر هست، یعنی خوف ضرر رو داشته، واقعا خوف ضرر بوده، پس واقعا حکم از او برداشته شده بوده، پس حج بر او مستقر نمیشه. خاطرتون هست مرحوم سید تفصیل داد اینجا با امام نظرش فرق کرد. امام به نظرم این سیما رو به این جهت فرموده که میخواد بگه اگرم کسی بگه در اونجا خوف ضرر رافع حکمه، دیگه در مورد حرج چنین حرفی نداریم، اون چه که رافع حکمه حرج واقعی است. بقیه دون قرآنه؟
بله. این ضرر چون لازمه برای چگاهش خودش پناهگاهش لازم، اما ضرر اون میشه متعدی به دیگران. نمیدونم که در این کلام شریف ضرر در آیه قرآن حرج با اعرج و اعما و اینها آمده، نظر مقدس خودتون چی جلوه کرد؟
خواهش شما چون تشریف نرشتین، ما قبلا برای دوستان توضیح دادیم. ببینید ما قبلا توضیح دادیم که حرج و ضرر اگر در یک فعلی پیدا شد، این بحث به ضرر کار نداره. همونطور که اشاره کردید ضرر متعدیه، ضرر به معنای اضرار به غیره، اون بحثش اصلا ما کاری نداریم. بحث ضرر و حرج که مطرحه، ما مبنامون مثل مشهور فقهاست، ما معتقدیم که اگر ضرر وجود داشت عنوان ضرر صدر کرد بر یک فعلی، یا حرج وجود داشت اونجا، اون حکم مرتفع میشه. به خلاف امام رضوان الله، امام معتقدن عبارت لا ضرر ولا ضرار در کلام نبوی صرفا یک حکم ولاییه، اصلا حکم الهی نیست، اعمال ولایت از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین امام تفسیرشون اصلا کلن از لا ضرر فرق داره با بقیه فقها، و معتقدن ضرر به قول مطلق موجب رفع حکم نمیشه، در بعضی موارد ضرر موجب رفع حکم میشه، که یکیش ضرری است که موجب حرج باشه، و همین دلیل هی هر جا که اسم ضرر رو میارن مقید میکنن المستلزم للحرج، هی دائم این قید رو ذکر میکنن. پس این سیما هم نکتهش این بود که اون عبارتی که سید تو عربه داره که اونجا خوف ضرر هست و خوف ضرر خودش واقعا رافع، تفسیری که سید داده، امام میخواد بگه که اگرم یه همچی حرفی باشه دیگه تو حرج نیست. فتوای امام فرقی بین ضرر و حرج نگذاشته. چرا؟ چون اصلا امام معتقد لا ضرر رافع حکم نیست، مثلا از مبناءن با سید اختلاف داره با صاحب عربه، برای همین یه کلمه رو اینجا اشاره کرد. اینجا هم باز ما تعلیقه زدیم که لا یستقر رو علیه به توضیحی که دادیم، و این اعتقد وجود مزاحم شرعی اهم، فکر میکرده مزاحم شرعی اهم داره حج، به همین دلیل ترک کرده حج، و باز حضرت امام میفرمان استقر رو علیه الحج، و ما تکرار میکنیم که لا یستقر رو علیه الحج که دیروز توضیح دادیم. اما مسئله 45، مسئله 45 رو قسمت اولش رو اصلا در لابلای بحثی که در مسئله 44 داشتیم بحث کردیم، با اون اینه لو ترک الحج مع تحقق شرائط متعمدن استقر علیه مع بقاء شرائط. اگر کسی حج رو ترک بکنه در جایی که شرایط رو داره، متعمدن یعنی چی؟ به این معنا که عرض کردم توضیح میدیم، ما یعنی میدونه شرایط رو داره، میدونه مستطیع بالغ، میدونه ضرری نیست، حرجی نیست، عدوی در راه نیست، همه شرایط رو میدونه، باز رها میکنه، این استقر علیه الحج، حج برش مستقر میشه، که گفتیم این قدر متیقن استقرار همینه. فوقش امام اینجا باز این جمله رو داره، میفرمان مع بقاء شرایط الى تمامل اعما. اینجا اینو فتوا دادن مثل مسئله 44، در حالی که در مسئله 54 درست خلاف اینو فرمودن نخیر، باید بقاء شرایط باشه الا زمانی که یمکن فیه رجوع الى محله. دیروز اینو توضیح دادم، این خیلی میتونه این دوتا زمان در یه دوره‌های خیلی با هم دیگه فاصله داشته، ببینید قدیم تمام الاعمال برای نوع مردم روز 12 ذی‌الحجه بوده، همونی که مرحوم آقای فاضل اشاره کرد، ولی بازگشتشون از مکه تا خونه شون 6 بعد، 7 بعد، 1 بعد بوده. روی این مبنا اگر تا روز 12 ذی‌الحجه شرایطو داشته باشه حج برش مستقر میشه، اما روی اون مبنا مثلا تا 6 بعدم که وقت لازم داره تا برگرده به وطنش اگر سفر میکرد، البته فرض اینه که این آقا اصلا از جاش تکون نخورده، این که نشسته تو خونه شون اصلا نرفته حج. ما بحثمون اینه این آقایی که شرایطو داره و نمیره حج، حالا از یه بهانه‌ای میتراشه نمیره، کی حج برش مستقر میشه؟ امام تو مسئله 44 و 45 تمام الاعمال شرط میکنه، در حالی که در مسئله 54 زمانی که امکن فیه رجوع الی محله رو مطرح میکنه، که خیلی این زمان در گذشته فاصله داشته، الانم فاصله داره، الانم معمولا 1 هفته 10 روز دیگه، خیلی خیلی نزدیکش. ببینید الان عربستان فرودگاهاش که باز میشه از روز 15 یا 16 ذی‌الحجه باز میشه، فکر میکنم شاید هم دیرتر 17 ذی‌الحجه، یعنی نسبت به 12 ذی‌الحجه باز 4-5 روز بعد تازه فرودگاه باز میشه. اصلا قبلش فرودگاه باز نیست، شما هیچ راهی ندارید برای برگشتن، سریع‌ترین راهتون هواپیماست دیگه، سریع‌ترین راه و کوتاه‌ترین راه هواپیما باشه، اون 4-5 روز الان کار داره الان تو شرایط فعلی، قدیم که خیلی. خب این آدم ممکنه تا تمام الاعمال شرایطو داشته باشه، اما تو این 4-5 روز یه دفعه یه اتفاقی بیفته این شرایط رو از دست بده. رو فتوای امام در مسئله 44 و 45 این آدم استقر علیه الحج، اما رو فتواشون تو مسئله 54 لایستقه. البته ملاک مسئله 54 ها، این اگر کسی مقلد امامه میخواد رو فتوای امام عمل کنه، ملاک مسئله 54. چرا؟ چون آخرین فتوای ایشونه در واقع. ولی خب جا داشته ایشون توی خود تحریر الوسیله با 7-8 سوال 7-8 مسئله با هم فاصله دارن، 8-9 مسئله امام تصحیح میکردن، حالا دیگه حوصله ننشتن لابد مثلا که دوباره برگردن، گفته خب مقلد میدونه دیگه ما تو مسئله 54 گفتیم دیگه معیارش لابد اینه، نمیدونه. بعد میفهمان ولو حج مع فقد بعض شرائط، فان کان اون شرائط که فاقد البلوغ فلا یجزی، مجزی از حجت الاسلام نیست، الا اذا بلغ قبل احد الموقفین، که خاطرتون هست این روایت خاصه داره، قبلا مفصل بحثش کردیم سال گذشته، من دیگه اینجا تکرار نکردم، که این در مسئله ششم در مسائل شرایط وجوب حج اونجا گفته شد، روایتش هم مفصل خوندیم بحث کردیم، جز مسلمات فقه، که اگر یک کسی نابالغه بره حج قبل احد الوقوفین این بالغ بشه، این با از اونجا به بعد دیگه حجش میشه حجت الاسلام و مجزی هم هست. این دلیل خاص داره، لولا دلیل خاص نمی گفتید، ولی دلیل خاص داره. البته لولا دلیل خاص رو مبنایی که ما داریم قابل تصحیحه، رو مبنای امام قابل تصحیح نیست، حالا بحث مبناییشو قبلا کردیم. و کذا، این کذایی که اینجا امام فرموده فقط دقت کنید، این کذا فقط میخوره به قسمت اول فرمایش قبلیشون، نه استثناء، فقط میخوره به مستثنا من. ای عبارتهای امام بعضی جاش یه مقداری توضیح میخواد، تو همه کتابهای فتوای اینجا اینطوره، کذا یعنی لا یجزی لو حج مع فقد الاستطاعت المالیه. اینجا اون استثناء رو ندارن اماما، یعنی اگر کسی قبل احد الموقفین مستطیع بشود بازم حجش مجزی نیست، چون اون مسئله فقط اختصاص داره به بلوغ رو مبناسا. بنابراین امام اینجا نمیخوان بگن این مطلب با استثناءش، به استثناءش کار ندارن، فقط اصل لا یجزی رو کار دارن. و کذا یعنی لا یجزی لو حج مع فقد الاستطاعت المالیه و ان حج مع عدم امن الطریق، او عدم صحت البدن و حصول الحرج. باز اینو ذیل مسئله 44 گفتن، مسئله قبلی فرموده بودن، این تقریبا عیناً تکرار با تغییر عبارته. میفهمن اگه یه کسی با اینکه راه امن نبوده، بدنش سالم نبوده، حرج بوده، میره حج انجام میده، ولی قبل از اینکه به احرام برسه مستطیع میشه، یعنی همه این مشکلات از بین میره، ورتفع العذر، صح حجه و اجزع عن حجة الاسلام، به خلاف ما لو فقد شرط فلو، به خلاف ما لو فقد شرط فی حال الاحرام الى تمام الاعمال، به خلاف اونجایی که شرطی رو فاقد باشه. حالا یه کمی عبارتش از در ادبی چیزه، حالا لو فقد شرطون درست میشه، خیلی خب یه کمی عربیش سخته. فی حال الاحرام الى تمام الاعمال، اینجا میفهمان این مجزی نیست، یعنی اگر یه کسی تا آخر عمل شرطو پیدا نکرد، یعنی تا آخر عمل صحت بدن رو نداشت، حرج رو داشت، امن طریق رو نداشت، اون شرایطی که شرایط وجوب حج نداشت تا آخر عمل، این آدم حجش مجزی نیست. که البته ما این رو در موارد حرج گفتیم که حجش صحیحه، این عبارتی که ما ذیلش آوردیم فقط مربوط به حرجه، عبارت من ناقصه، این فی هذا الفرض یعنی در فرض حرج فقط، نه در فرض عدم امن طریق یا عدم صحت بدن، چون اونا اگر وجود نداشته باشه استطاعت اصلا نیست و استطاعت اگر نباشه مجزی از حجۃ الاسلام نیست. این عبارت فی هذا الفرض که من اینجا نوشتم باید اصلاح بشه، یعنی فی فرض حصول الحرج فقط، نه در غیر این. فلو کان نفس الحج ولو به بعض اجزائهی حرجیان او ضرریان علی النفس فالظاهر عدم الاجزاء. امام میفرمان اگه خود حج حرجی شد ولو بعضی از اجزاش، یا خود حج ضرری شد بر نفس، اینجا باز هم مجزی نیست. ما اینو قبلا گفتیم که مجزی است مگر اینکه خود اعمال حج موجب ضرری باشه که شرعاً حرامه، که اینو تو مسئله قبلی اشاره کردیم. این تقریبا همون مطلب و امام با یه عبارت دیگه فرمودن، ما هم تکرار کردیم مسئله اجازه بفهم. تو میشه دیگه با حرج و اینا میره دیگه، آره یعنی به زحمت حرج دیگه، نه ببینید دو تا بحثه، یه بحث اینه که اگر یه کسی اصلا توان انجام حج نداره، نمیتونه بره، اون قطعا حج داش ساقطه که هیچ، اصلا نمیتونه بره. اینی که امام فرمودن فرضش همونیست که عرض کردم، یعنی فرض اینه که شخص رفتن براش سخته، حرجیه، عسر داره، خب این حرجیه، امام میگه چون حرجیه حج برش واجب نیست و اگر بره حج حجش مجزی نیست. ولی ما میگیم اگر حرجی باشه، یعنی نکتش فقط حرج باشه و کسی تحمل حرج بکنه مجزیه، چون اون بحثشو قبلا گفتیم که لا حرج دلیل امتنانیه، چون دلیل امتنانی رفع حرج شامل مواردی که شخص خودش تحمل حرج میکنه نمیشه، از ابتدا شامل نمیشه، قبلا توضیح دادیم. این مسئله هم تمام. اما مسئله، بله من فقط مسئله شش رو که گفتم قبلا امام بحث کرده، من آورده بودم یادم رفت اینجا، که این مسئله رو قبلا ما بحث کردیم که لو حج السبی الممیز و ادرک المشعر بالغر، این مجزی است که قبلا بحثش کردیم، احد الوقوفین، این مجزی است. بله این بحثا گذشت تمام شد دیگه، مسئله 46 رسیدیم. در مسئله 46 امام بین دو فرض فرق گذاشتن. مسئله 54 هم اشاره کردم که امام تو مسئله 54 که دوباره بهش میرسیم بحث میکنیم تصریح کرده یتحقق الاستقرار علل اقوا فتوا داده، نه احتیاط نه چیزی که بگیم اون فتواسی میشه احتیاط، احتیاط مثلا مستحب اینا نیست، فتوا داده. یتحقق الاستقرار علل اقوا به بقاء شرائط الى زمان یمکن فیه العود الى وطنهی، البته مقید کرده من نسبه الى الاستطاعت المالیه والبدنیه والسربیه، اما به نسبه الى مثل العقل فیکفی بقاؤه الى آخر الاعمال. اینجا اینو تفصیل داده، این تفصیلی که اینجا ایشون داده با اون اطلاقی که در مسئله 44 و 45 داره ملافات داره. اما مسئله 46 رو فقط یک نمیرسیم بخونیم، شب میخواستم بخونم که ذهنتون باشه، حالا یه اشاره کنم سریع. امام میفرمان لو توقف تخلیت و صرف علا قتال العدو، اگر راه بسته است دشمن اینجا واستاده راه حج و بسته، اما اگه ما بریم با دشمن بجنگیم میتونیم راه و باز کنیم، واجبه بریم بجنگیم راه و باز کنیم؟ امام میخوان نخیر، شرط وجوب استطاعت سربیست، ما استطاعت سربی نداریم، استطاعت طریقی نداریم، خب حج برمواره. ولو تخلا لکن یمنعه عدو علی الخروج، راه بازه اما یه دشمنی نمیذاره این بره و ما میتونیم با این دشمن بجنگیم خودمون خلاص کنیم بریم حج، آیا اینجا بر ما واجبه بجنگی؟ امام میفرمان فلا یبعد، فتواست، فلا یبعد وجوب و قتالهی، واجبه که بجنگیم با این، البته مع العلم به سلامت و الغلبه، در صورتی که یقین داریم که ما با این بجنگیم در این جنگ پیروز خواهیم بود و آخر جنگ سالم هم خواهیم بود، نه اینکه میمیریم کشته میشیم یا شکست میخوریم. اول اطمئنان و الوثوق بهما، در فرض اطمینان و وثوق هم باز واجبه. بعد که اینو فرمودن ولا تخلو المسئلتو ان اشکاله، که اینم گذاشتن برای شما که بالاخره انقلت بخواید بکنید، ایشون هم فرمودن که بالاخره خالی از اشکال نیست. حالا بررسی این مسئله جلسه آینده فردا انشالله. و السلام علیکم.